درس اصول 26.1.87.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر الناصر المؤمنین. ما مؤصل عرایتمون از ابتدا تا اینجا این هست که ما تا کنون به دلیل متقنی که اثبات تداخل یا عدم تداخل بکنه به عنوان قاعده عام برخورد نکردیم. در جایی که دو تا شرط داشته باشیم و یک جزای واحد داشته باشیم ظهورات متعارضه‌ای وجود داره به عنوان یک قانون عام، وجهی که این ظهورات رو بعضی هاش رو متعین کنه ما بهش برخورد نکردیم. در واقع سه گونه تصرف محتمل هست به طور کلی که هر یک از این تصرفات، هر گونه تصرفات نتیجه خاص خودش رو داره. یک مدل تصرف این هست که ما قائل بشیم که ظهور جزاء رو در صرف الوجود بودن و اینکه طبیعت مثلا اقتصال جزا قرار گرفته این ظهور رو حفظ کنیم. این ظهور رو که حفظ کردیم که لازمش تداخل در اسباب هست، باید در یکی از ظهوراتی که معارض این هست تصرف کنیم. مثلا ظهور جمله شرطیه در حدوث عند الحدوث رو رفعیت کنیم، بگیم مراد ثبوت عند الثبوت. یا ظهور جزاء رو در مثلا میخوام ظهور جزاء رو در این که جزا اصل الوجوب هست نه شدت الوجوب هست از او رفعیت کنیم، حمل کنیم به شدت الوجوب. یا ظهور جمله شرطیه در این که لازمش تداخل میشه دیگه، به شدت الوجوب که حمل کردیم هم اجناب هم مستمیت حفظ میشه دیگه. اجناب اصل وجوب غسل رو میاره، مثلا اگر اول باشه مس میت شدتش رو میاره، در نتیجه یک غسل واجبه، ولی قبل از آمدن مس میت این غسل وجوبش وجوب خفیفی بود، بعدا این وجوب شدیدی میشه، وجوب شدیدتری میشه. این رو البته مرحوم ناینی این رو هم داخل در قسم عدم تداخل کرده، یعنی چون اثرهای مختلف ایجاد کردن، ولی مرحوم آخون تعبیر میکنه این رو در مثالهای تداخل قرار میده، چون نتیجه عملیش اینه که با یک غسل هر دوی به اصطلاح تکلیف ها، یعنی هر دو شرط تنها یک غسل رو به گردن ما واجب میکنن، یک غسل انجام دادیم اون امتثال شده.
این مثلا
چهار تا ظهور با یه دونه ظهور جزا در صرف الوجود یک طرف تعارض هستن، یه طرف تعارضش این چهار تا با همه. اگه چهار تا بخوان صادق باشن جزاء نمیتواند مطلق الاقتصال باشه، باید اقتصال خاص باشه.
یعنی ظهور جزاء با ظهور شرط
ظهور جزاء در این که متعلقش قید نداره.
میشه خود ظهور جزاء با ظهور جزاء
بله بله دو حیثیت داره.
بالاخره اوت که اینا یه ظهور بعد
نه دو تا جنبه است. یه جنبه اینه که اقتصال ظهور داره در مجازی در کلمه درش رخ نداده، در وجوب کلمه وجوب معذرت میخوام، وجوبش مجاز درش رخ نداده، وجوب یعنی وجبه، نه اینکه اشتد دل وجوب. یکی اینکه اون اقتصال مراد خود اقتصاله،
یعنی
مثلا اون یکیش ظهور ماده، یکیش ظهور وجوب هست، یکیش ظهور متعلق الوجوبه. حالا اینجوری تعبیر بکنی، یکی وجب فلان چیز ماده که اونجا میگی در جایی است که به رفع هیئت باشه، این که من این تعبیر رو میکنم در جایی که وجب هم باشه صادق باشه، هر دوشون از این جهت مشترک هستن، ماده و هیئت در اون مثال ها هست. بعد ببینید اگر ما حفظ کنیم ظهور جزا رو در این که متعلق الوجوب اصل الاقتصال هست، اقتصال بدون قید و شرط، اصل اقتصال که میگه یعنی اقتصال بدون قید و شرط هست، باید در یکی از ظهوراتی که اون مجموعهش با هم دیگه با این منافات داشت تصرف کنیم، یا باید حدوث اندل حدوث رو بزنیم، یا باید اینکه جزا اصل الوجوب هست نه شدت الوجوب هست اونو بزنیم هم میکنیم بر شدت الوجوب، یا باید سببیت بالفعل رو، سببیت بالفعل این که میگیم اگر شرط باشد جزا تحقق پیدا میکند، فعلیت الجزا اند فعلیت شرط رو مراد هست، ظاهرش اینه. ولی اگر گفتیم اقتضا، این که ما میگیم ازا مسست المیت وجب الغسل، یعنی مس میت اقتضا مس غسل وجوب رو داره، اینم یه جوره. خیلی وقتا ما میگیم مس میت، فرض کن اگر ما بگیم اگر این تیر به تو بخورد میکشتت، یعنی چی؟ یعنی اگه قبلا یه عامل در مرگ وجود نداشته باشه، اگه زنده باشی، والا این تیر که میگیم میکشه، یعنی اگر طرف صلاحیت رو داشته باشه. اقتضا ظهور در فعلیت رو بزنیم هم کنیم بر اقتضا. نمیدونم ظهورهای مختلف، اون ظهورهایی که قبلا اشاره کردیم، ظهور شرط در این که مطلق مس و مطلق اجناب وجوب غسل رو میاره، ممکنه این ظهور رو بزنیم، بگیم اذا اجنبت من غیر ان یسبق که عامل اخر لوجوب الغسل من مس المیت، که مس المیت، مس المیت رو هم همین قید بزنیم، اذا مسست المیت من غیر ان یسبق که عامل اخر یوجب الغسل، قید بزنیم. به هر حال اون 5 6 تا ظهوری که این عرض کردیم، 5 تا با هم دیگه لازمش عدم تداخل هست، یکی از اونها رو به هر حال باید زمین زد. همه اینها یک گونه است. نتیجه این بحث این میشه که ما قائل به تداخل در اسباب میشیم، یک وجوب اقتصال بیشتر واجب نمیشه، مطلق اقتصال هم واجب هست به نحو صرف الوجود. گفته این اقتصال رو تحقق خارجی ببخش، هیچ قید و شرطی هم نداره. یه جور. یک گونه دیگه این هست که ما نه اقتصال رو قید میزنیم، تمام اون 4-5 وجوب حفظ میکنیم، اقتصال رو قید میزنیم. اقتصال قید زدن دو گونه میشه قید زد، یه موقعی قیدی میزنیم که این دوتا قیدها، یعنی این دوتا دلیل متعلق جزاهاش عموم و خصوص من وجه میشوند، اذا اجنبت فاقتصل رو قید میزنیم، میگیم اذا اجنبت وجب الاقتصال المنوی بهی رفع الحدث الحادث من الاجناب. اون یکی هم اذا مسست المیت فاقتصل رو هم شبیه همین قید میزنیم، اذا مسست المیت وجب الاقتصال رافع منوی بهی رفع الحدث حاصل من مثل میت. خب لازمه این دوتا اون خصوص من وجه هن، اون خصوص من وجه که شدند تداخل در اسباب نتیجه گرفته نمیشه، ولی تداخل در مسببات نتیجه گرفته میشه. جوری قید زدیم که در بحث نتیجهش این هست که تداخل در مسببات. یه جور سوم هم این هست که
اونجایی که اصلا نیت هیچ دخالتی نداره، نمیگم احکام رو وضعی من تکلیفی هست، اما اصلا نیت متشرعه بر نیت هیچ دخلی تو انجام واجب.
خب اون اگر اون باشه این قاعده است که این این گونه قید نیست، بعد یه گونه دیگه ممکنه مثلا قید بده. نه ممکنه یه قید دیگه هم بتونیم درست بکنیم که باز رابطه رو خصوص منوج کنیم. به نحو معنی نمیشه.
اونی که مرحوم آخوند میگه اون همیشگیه. قید بخوره به نبودش.
بله.
اما قید به نیت
نه، ممکنه یه قید یه گونه قید دیگه ای بزنیم باز اون خصوص منوج در بیاریم.
اون هر حال یه قیدی که بخوایم بگیم همیشه تو همه موارد این باشه.
نه ممکنه در بعضی جاها امکان پذیر باشه. حالا من عرض میکنم اجازه بدید. این هم دو گونه. یک گونه سومی این که مقید کنیم هر کدوم رو به عدم دیگری. اذا اجنبت فاغتسل، یعنی اذا اجنبت فاغتسل غسلا غیر غسل مثلا مس میت. اون یکی هم اذا اجنبت اذا مسست المیت فاغتسل فاغتسل غسلا غیر غسل الجنابه. هر دوی هر کدوم به عدم دیگری یا به عدم نیت دیگری قید میزنیم. با قید زدن طبیعتا نتیجهش این میشه که حتما برای امتثال باید در دو فرد آورده بشه. فرق بین این وجه سوم با دو وجه دیگه واضحه. وجه سوم امتثال متعدد میطلبد. اما فرق بین وجه اول و وجه دوم چیه؟ فرقش اینه اگر ما قائل به وجه اول بشیم تداخل قهریه، یعنی وحدت امتثال قهری. حال تداخل تعبیر میکنم، تعبیر این شکلی بگم، وحدت امتثال قهریه، یعنی من نمیتوانم با دو تا عمل امتثال کنم. قهریه یک امتثال که کردم هر دو تکلیف، یعنی یه تکلیف بیشتر نیست، اصلا یه تکلیفه، چون یه تکلیف یه امتثال بیشتر نداره، یک تکلیفه تموم شد. گفته یه وجوب غسلی اومده، این وجوب غسل اولین فرضشو که چیز کردم قهرن واقع میشه دیگه. حالا اون بحثه که تبدیل امتثال و فلان و بحث ایزا هست، اون حالا فرض اینه که محال اونا رو صحیح نیست، امتثال بعد امتثال و اینجوری شده، اون حالا یه بحث دیگه است که حالا در جای خودش باید بحث بشه. ولی به طور طبیعی با امتثال اول که تحقق پیدا کرد، با تحقق اولین فرد از طبیعت اقتصال، امتثال تحقق پیدا می کند، امر واحدی که دارید ساقط میشه. ولی وجه دوم دو تا امر داریم، یعنی تداخل در اسباب نیست، امرین هست. امرین که شد اختیار این که اینها رو با یک عمل امتثال کنیم یا با دو عمل با من مکلفه. من می توانم غسل مست میت رو جدا از غسل جنابت انجام بدهم، می توانم با هم انجام بدهم. بنابراین حالا این یه نتیجه گیری می خوام بکنم. اگر ادله خاصی در یک مورد وارد شده بود، لازمه اون دلیل این بود که شما یکی از این غسل ها رو که انجام بدید، یک غسل رو که انجام بدید، قهرن همه اقسال ساقط میشه. با یک غسل، چه نیت اونها رو کرده باشید چه نیت اونها رو نکرده باشید. مثلا غسل جنابت رو اگر شما نیت کنید، غسل جنابت رو نیت کنید، همه اقسال دیگه اونها امتثالش میشه. معناش چیه؟ معناش اینه که اون اقسال دیگه ای که کفایت میکنه، اون اقسال وجوبش به نحوی هستند که صرف الوجود درش اخذ شدن. صرف الوجود هیچ گونه قیدی اون طبیعت نداره. وقتی اون طبیعت هیچ قید نداره، با آمدن اولین غسلی که هست امتثال باید بشه. ممکنه یک غسل جنابت قید داشته ها، این توجه بفرمایید. نمیخوام بگم این یک مدل دیگری هست. اونا سه مدلی که ما همه رو عرض میکردیم، اون سه مدل همه اینجور بود که دو طرف شرطین رو مثل هم قرار میدادیم. یه جورایی دیگه هم هست، اون که یه شرط مثلا قید بزنیم، مثلا غسل جنابت رو قید بزنیم که غسلی غسل جنابت هست که نیت شده باشه، ولی غسل مس میت چی باشه؟ غسل مس میت آن چیزی است که اقتصال به قصد قربت تحقق پیدا کند، چه نیت غسل حیض مثلا شده باشد، چه نیت غسل مس میت شده باشد، چه اونا نشده باشد. خب قهریه، من اقتصال به نیت جنابت رو که میارم قهرن اونم غسل کردم، اونم تحقق بخشیدم. پس بنابراین اونها رو باید بی‌قید بگیریم، نسبت به اون تکالیف نباید تکالیف رو قید دار بکنیم.
بی‌قید باشن مثلا با مسئولیت هم باید
فرض کنیم
غسل دیگه،
اون بی‌قیده، ولی غسل جنابت ممکن واقع بشه. غسل جنابت اگر این بود که غسلی که نیت جنابت شده باشد، خب غسل مسئولیت بکنم نیت جنابت نکنم نباید واقع بشه. خب شرطش اینه که غسل جنابت رو نیت بکنم دیگه، فرض اینه.
نسبت به خودشون، نسبت به خودشون اگه این انجام بده
بله
بقیه
را
نیت
نکنه،
اونا هم ثابت
باشه. خب بله همینجوره، همینجوره. بله
از باب عفو نمیشه
بود چیه؟
از باب عفو
اون عفو صحیح نیست. حالا اجمالش رو عرض بکنم، عفو معنا نداره، عفو قبل از عمل با حقیقت تشریع صحیح نیست. از اول میگه شما اگر اینم انجام ندید عفو میکنم. یه موقعی هست عفو در جایی صحیح هست که قبل از عمل شخص خودش رو مصداق عفو نبینه، در مورد جاهل عفو صحیحه. یا اگر جهلن یه تکلیف رو آوردی من عفو میکنم، اون کسی که جاهله موقعی که میخواد عمل انجام بده که به موضوع خودش
چی؟ مثلا در جهل رو
اخفات ناسی هم همینجوره، ناسی هم اشکال قبل از عمل نمیده ناسیه دیگه.
قبل از عمل شما میدونی ممکن ناسی میشید،
موقعی که میخوای عمل انجام بدی ناسی هستی دیگه.
تشریع
درش معقوله دیگه، تشریع. ولی جایی که عمدن میگه این عمل رو انجام بده تحریکت هم میکنم، انجام ندادی ندادی، یعنی اگرم انجام ندادی من اقامت نمی کنم، عفوت میکنم، این با حقیقت تشریع منافات داره. حقیقت تشریع برای حس معمل هست. اگر عفوی که منشأ بشه که حقیقت اون تشریع که باعثیت و زاجریت هست زیر سوال بره، اون معقول نیست. اون عفو در موارد خاصی هست که با این منافات نداره. این در جای خودش هم بحث.
اگر که غسل جنابت هم باشه اونا رو برمیداره، این خصوصیتی برای غسل جنابت فهمیده نمیشه، چون فقط که اونا همشون میشن صرف الوجود بیقید،
رضا
با هم دیگه هم اگر
که حالا شما بگید ولو شارع گفته که شما رو به نیت غسل مس میت انجام بدید یا به نیت غسل جنابت، امثال اینا. یا مثلا حالا اونجا بابا عفو میشه درش تصویر کرد، عفو در اینجا هم به یه معنا میشه تصویر کرد. میگه اگر شما این معلوم، اگر ببینید دو گونه هست، یه موقعی میگید اگر غفلت کردید نیت اقصال دیگر رو بکنید، جاهل بودید از نیت اقصال دیگه، از اون اقصال هم واقع میشه، این میشه از باب عفو باشه. ولی اگر اینجور بود بگه که اگر عمدن تعمد داشتید که اونها رو نیت نکنید، باز هم از اونها واقع میشه. اگر به این شکل با عمد به این که این فقط غسل جنابت باشه، فقط غسل جنابت باشه و میخوام غسل حیض نباشه، میخوام یه بار دیگه چیز کنن غسلم خالصا مخلصا للجنابه باشه، چیز نباشه، پیشاهده باشه، از خود اقتصاد هم برای من چیزی نصیبم بشه. از کنم خدمت شما اگر یه همچی نیتی با اون حال شاره بگه از اون واقع میشه، این از با عقل نمیتونه باشه. ولی نه، اگه شعاره بگه که اگر شما غفلت کردید یادت رفت که نیت غسل حیض بکنید، من میگم به جای غسل حیض هم واقع بشه، اون اشکال نداره، اونا از باب عفو میشه. به هر حال عفو باید به گونه‌ای باشه، مثالای عفو، که با تشریع منافات نداشته باشه. خب عرض من یه جهت دیگه است، عرض من این است که دو گونه ادله کفایت میتونه بیاد. یه گونه این هست که شما خواه ناخواه واقع میشه مثلا از غسل حیض. یه گونه دیگه این هست که میتوانید با یک عمل هر دو رو انجام بدهید، میتوانید، یعنی انسان میتواند با انجام دادن یک غسل نیت همه اقسام اینو، یعنی تقریبا متفق علیه است. از یه فتوایی این مطلب رو عرض میکنم، این که کسی که نیت غسل جنابت بکنه نیت سایر اقسام هم نکرده باشه کفایت میکنه، این تقریبا مسلم. همچنین اگر با یک غسل میتونه نیت همه اقسام رو بکنه، اینم تقریبا مسلمه. اما اینکه نیت اقسام دیگری کرده باشه از غسل دیگه واقع بشه، ولو از غسل جنابت، غسل مست میت، این مورد اختلافه. این که از ادله چی استفاده میشه، این مورد حرف و حدیثه. خب برای اینکه این تصویر که شما میتوانید با یک عمل، میتوانید نه قهرن، میتوانید غسل ها رو جدا جدا انجام بدید، میتونید هم غسل ها رو با یک غسل انجام بدید، این با کدوم تصویر سازگاره؟ با اون تداخل در مسببات. اونو بگیم که غسل ها درش این خوابیده، غسل جنابت یعنی غسلی که نیت جنابت شده باشه، غسل مست میت یعنی غسلی که نیت مست میت شده باشه. خب یه غسل باید نیت هر دو میکنم، طبیعتا باید هر دو واقع بشه. این با این سازگار هست که تداخل در مسببات هست. اون قسم قبلی رو که قهری واقع میشه با این نمیشه توجیهش کرد. یعنی نحوه ادله اثباتی هر کدوم چون با یک مدل امر ثبوتی سازگاره، با یک مدل تصرف ثبوتی میسازه، ولی همش معقوله، جورای مختلف میشه تصرف کرد و همه گونهش معقوله. اون نکته که میخوام الان در موردش صحبت کنم، نکته اصلی این هست که آیا عرفاً این سه نحو تصرف که گفتیم، یک نحو تصرفی که لازمش تداخل در اسباب باشه یا لازمش عدم تداخل در اسباب و تداخل در مسببات باشه یا عدم تداخل در اسباب و مسببات، این که این سه قسم، آیا عرف متعارف یک قانونی داره که استظهار یکی از این اقسام رو بکنه؟ متعالات دنبال ادله برهان های قاعده های کلی که صورت برهانی داشت و امثال اینها میگشتیم. تقریب دیگه این هست که مرحوم امام از کلام مرحوم آخوند اینجوری فهمیده که ایشون میخواد بکنه به ادعا کنه که عرفن اینها قائل به عدم تداخل در اسباب میشن و مسببات. حالا عدم تداخل در اسباب رو لاغر بگیم، عرفن اینجا قائل به عدم تداخل در اسباب میشن. من هم اخون اشاره تو کلامش هم به این مطلب هست. ایشون مکرر تو مناهج الاصول این مطلب رو متعرض شده. توی یک رساله قاعده‌ای که در اون رسائل عشر در مورد تداخل اسباب داره که گویا چیز قدیمی ایشونه، نوشته قدیمی ایشون، ایشون قائل به تداخل شدن. تو مناهج الاصول قائل به عدم تداخل شدن، بیانشون این است که عرف قائل به عدم تداخل هست. دلیل خاصی میگه از جهت عقلی ما نمیتوانیم عدم تداخل رو اثبات کنیم. رو هم رفته چیز عقلیشون همین اجمالی هست که ما عرض میکنیم، از جهت همون که اینجا مجمل هست، یک قانونی نده. رو هم رفته بحثشون به اجمال میرسه. من تصورم اینه که یک قانون خاص عرف نداره. مثالایی که آدم نگاه میکنه غالب مثالها همه گونه مثال تو مثالهای ما هست، یعنی هر سه گونه تصرف تو مثالهای عرفی وجود داره. یک قانون کلی که در اکثر موارد بشه آدم احراز کرد هنوز بر من احراز نشه. حالا من یه سری مثالایی رو بزنم ببینید تو این مثالها، این مثالها معمولا چیزش واضحه، یعنی عرف تو این مثالها نحوی تصرفش واضحه به تناسب با موضوع. این فرض کنید شما اگر گفتن که اگر تشنه بودید آب بخور، اگر سینه‌تون هم گرفت آب بخور، چایی هم کافیه. اگر یکی از این دوتا گفت، حالا اگر یه بنده خدا هم تشنه‌اش بود هم سینه‌اش گرفت، با دو لیوان آب بخوره؟ چیز عرفیش این هست؟ نه، عرف میگه اونه که هست صرف الوجوده، نفس طبیعت آب خوردن رافعه. اینا چون ملاکات رو میدونه، میدونه آن چیزی که رفع آتش میکنه همون هم سینه رو صاف میکنه. نه تداخل اسباب اصلا، یعنی شما وقتی اولی رو خوردید ببینید توجه فرمید تداخل در اسبابه، آب رو خوردید سینه رو هم صاف شده، قهریه دیگه، نیاز شما برطرف میشه، نیاز شما برطرف میشه، تموم شد رفت. این تداخل در اسبابه، چون ملاک ملاک واحدی بود. یا فرض کنید که بعضی جورای دیگه رو آدم شک میکنه، مثلا میگه اگر روز عید شد یه شینی بخر برای خونت، اگر بچه ها مثلا جشن تولد بچه هم بود اونم شیرینی بخر، آیا حتما باید دوتا جعبه شیرینی بخره؟ اینجا به نظر من عرف مصاحب و تداخل در مسبباته، انسان امکان داره دوتا شیرینی بخره، یعنی اینجا بگه این شیرینی رو میخرم برای عید، این شیرینی رو میخرم برای جشن تولد، یعنی این شکلی نیست که ملاک استیفا شده باشه، اینجا که انه نیت اثر داره، این که به چه نیت انسانی مطلب رو بیاره. فرض کنید سور دادن امثال اینا، میگه اگه کسی از مکه بیاد باید سور بده، کسی بچه دار بشه باید سور بده، اینجا تداخل در اسباب قطعا نیست، این که من یه سور اگه دادم حتما هر دوش واقع میشه ولی نیتم نکنم. شما که یزدی هستید که نباید اینه، آقا یزدانی میگه نمازه استفازی ما دخالت نکنید، این دیگه به شما نه ربطی نداره. عرض کنم اینجور موارد اگر تداخل هم باشه که احتمالاً هم تداخل هست، تداخل در مسبباته، یعنی شما میتوانید به نیت این که هر دو رو امتثال کرده باشه یک سور بدهید، اگر باشه هم نمیدونم هست که نیست، اونو خیلی برام اونم واضح نیست که حتما شاید هم دوتا سور بخواد. اون
تو هست که اگر دو ملاک ببینه میگه اسباب تداخل نکرده،
نه بحث سر این هست که ملاک با صرف الوجوده، اون ملاک اولین وجود یا ملاک نیت درش دخالت داره، تداخل در اسباب ملاک با صرف الوجوده، ملاک دیگه استیفا شده است، قهریه، چه نیت بکنی چه نیت نکنی. اون مثالی که عرض کردم اگر تشنت بود آب بخور، اگر سینت گرفته بود آب بخور، شما اگر آب خوردی سینت صاف شده دیگه، نیت سینه صافی برای اینکه این واقع بشه از اون شرط نیست، شما اینو بخور بخور به هر نیتی تشنگی برطرف میشه، سینت هم صاف میشه.
مثلا ما را اگر بگی که اگر من سینم گرفت برام آب بیاد و اگر من تشنم شد برام آب بیاد،
خب
اینجا دو ملاکه، یعنی عرف دو تا وجود،
نه نه دو تا وجود نمیفهمه، اگر صرف الوجود باشه نه دو تا فرق، نه دو تا. ببینید من یه نکته ای رو خدمت شما عرض بکنم، اون اینه که ممکنه شما بگید که هر سببی یک وجوب جداگونه رو میاره، اصلا شما بگید اینجاها اجتماع مثلی نیست، دو تا وجوب به این طبیعت مانعی نداره، وقتی ملاک متفاوت بود به این طبیعت تعلق، یا اون یه بحث دیگه است که آیا یک طبیعت میتواند دو تا امر بگیرد یا نمیتواند بگیرد، ممکنه ما بگیم همینجوره، اینجا جای اجتماع مثلی نیست، مانعی نداره، دو تا امر هم به این طبیعت تعلق میگیره، ولی نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اولین فردی که آوردید امتثال قهری هر دو میشه، امتثال قهری هم ولی امر هم دو تاست، ولی امر به صرف الوجود تعلق گرفته، یعنی به طبیعت بی قید و شرط، صرف الوجود که تعبیر میکنم صرف الوجود طبیعت بی قید و شرط، وقتی صرف الوجود طبیعت بی قید و شرط باشه فقط دو تا امر باشه، ده تا امر باشه، هر چند تا امر باشه، چون صرف الوجود هست، صرف الوجود قابل تکرر نیست، شما بگید ده تا امر ممکنه، خب نداره ده تا امر، ولی هر ده تا امر با یک امر ساقط میشه قهرن، دیگه اختیار با من نیست، به خلاف اونجایی که تداخل مسببات هست، تداخل مسببات اختیار با من، تعبیر امام داره اینجا اینجوری تعبیر میکنه، میگه تداخل در باب تداخل اسباب عزیمت، اون یکی رخصته، اینجوری تعبیر میکنه، خواسته با اون تعبیرات معنوس عظمت و رخصت این مطلب رو واضح کنه، مانعی نداره. حالا ما اینجور تعبیر میکنیم، وحدت امتثال در تداخل اسباب قهری است، در تداخل مسببات اختیاری است. یعنی به اختیار من هست که امتثال واحد باشه یا متعدد باشه.
چون کسی که غسل جنابت کرده غسل مسمومیتش هم به طور طبیعی برطرف شده، حالا اگه دوباره غسل مسمومیت کنه
معنی نداره. اگر شعر اونجا که گفته اینجوریه دیگه، نه اونجا از این قسمه دیگه، از قسم تداخل اسباب میشه. نه گفتم دو جور ممکنه باشه. یه جوری این هست که شعر گفته اگه غسل جنابت رو نیت کردی قهرن واقع بر دیگران میشه، اونو از همون تداخل اسباب باید تصویر کرد. یه موقع هست نه میگه میتوانید هر دو غسل رو باید عمل انجام دهید، اون یه جور دیگه است. باید دید اثباتاً دلیل چی اقتضا میکنه. اگه گفت میتوانید اونجا نیت باید پشت وسط بکشه. عمدتاً این هست که اون ملاکی که اونو حکم داره، اون ملاک درش نیت دخالت داره یا دخالت نداره، اون این شکلی. یا اون ملاک، حالا یه جور سوم، حالا یه مثال سوم بزنم که به نظر میرسه در بعضی از اینها عرف قائل به عدم تداخل میشه. میگم اگر به این ماشین من ضربه وارد بکنی باید 10 تومن بدی، باید خسارتشو جبران کنی. حالا دو تا ضربه وارد کردی، خب دوباره باید خسارت جبران کنی. 3 تا ضربه زدی بس. یعنی اینجا عرف هر فردی رو مشابهش رو در جزا تعدد افرادی رو قائل هست، که دیدم تو کلام مرحوم آقای حائری ظاهرن بود، هاشم مرتضی، ایشون میفرموده بود که نشد کتابش در اختیارم نبود، یه بار دیگه مراجعه کنم، سریع که نگاه میکردم، ایشون قائل به تداخل در اسباب هست و کفایت لاقل وحدت امتثال الا در باب جریمه ها، در باب کفارات. میگه ظاهر جریمه ها این هست که هر جرمی جریمه مستقل به خودش رو داره. در یه سری جرم ها همین جوره، ولی جرم های شرعی کفاراتی که جعل شده حتما به این شکل بودنش خیلی واضح نیست. حالا واضح نیست که، حالا من فرض کنید که شارع گفته که کسی که زیر سقف رفت باید یک گوسفند قربانی بده، حالا 10 دفعه زیر سقف رفتم و 10 بار، خیلی واضح نیست که اینجا چی؟ از دو سر جداگونه که ظاهراً واقع نمیشه، یعنی تداخل نیست، ظاهراً تداخل نیست. ایشون شاید اونجا از دو سر مختلف که ظاهراً اونجا در جریمه ها تعدد فهمیده نمیشه، امثال اینا. عرضم اینه که اینا تناسبات و موضوع عمدتاً تعیین کننده است، چون مثال مختلف رو هر مثالی که آدم نگاه میکنه تا جاهایی که انسان شک میکنه، مثلا همین بحث ولیمه که گفتن، از جاهایی که واقعا آدم شک میکنه که دو تا نکته اگر پیش اومد آیا حتما باید دو تا سور جدا باشه یا یک سور باشه، انسان شک، نه که یقین داره که یک سور کفایت میکنه، از باب این که دلیل نداریم برات جاری میکنیم از سور ثانی، و الا نه این که انسان یقین داره که حتما یک سور کفایت میکنه. اون بحث استحباباتی که وجود، اون بحث استحباب، حالا بعضی چیزها هست بحث استحباب شرعی هم نیست، یه سری چیزهای عرفی وجود داره، قوانین عرفی وجود داره، کسی که بچه دار بشه سور میده، عرف گردنش، حالا به شرع هم کار نداریم، عرف میگن باید سور بده، کسی که خونه دار میشه میگن باید سور بده مثلا، گرفت اینا منش شرعی داره همشون، ولی فرض کنیم عرف متعارف هم خودشون، حالا کسی همزمان هر دوش رو چیز کرد، حالا باید دو تا سور بده، یکی سور بده، یه مقداری عرف گیر میکنه در اینکه واقعا دو تا سور واجبه، یه سور واجبه، امثال اینها. اینی که با یک سوری که به نیت هر دو واقع بشه هر دو ساقط بشن به دلیل برات از سور زائده، نه اینکه یقین داریم که یه سور کفایت میکنه امثال اینا. اینجور مثال ها و مثال های متنوع دیگه، بعضی مثال ها هست که دارم، بعضی مثال ها واضحه چون ملاکشو میفهمه. مثال آب، اگه تشنه بودی آب بخور، اگر سینت گرفت آب بخور، ما میفهمیم که، یا فرض کنید که میگه اگر سر درد گرفت این قرصو بخور، اگر پادم درد گرفت این قرصو بخور. خب اگه حالا هم سرت درد گرفت هم پاد درد گرفت، خب بخوری هر دو اثر رو میکنه دیگه. اینا پیداست به نیت وابسته نیست، این قرص خوردن حالا نیت بکنی نیت نکنی. بعد جا سور دادن نیت میخواد، اونا عناوین قصدیه است، تأثیرش به قصد انسان. همینجوری سور بدی نیت نکنی اون نمیشه. اون یادش به خیر، یه بار با اخوی میرفتیم امامزاده داوود، یه جایی بود میگفتن کتل خاکی، گفتن خیلی جایی سختی است و فلان است و بالا رفتنش دشوار است و ما خب آماده بودیم که از کتل خاکی چجوری رد بشیم و اینها. از یه جمعیت همجوری بودن اونا، ازشون پرسیم کتل خاکی کجاست، گفتن او رد شدید. خیلی میگفت قصد نیت نه، قصد قربان نه، قصد عنوان نکردیم رد شدن از کتل خاکی رو. از باب مزاح هست، ولی بعض چیزا واقعا قصد عنوان درش شرطه. مثل احترامات، احترامات قصد عنوان درش شرط هست. شما وقتی بلند میشید میگه اگر پدرتان آمد برش بلند شید، اگر استادتان آمد برش بلند شید. اگر پدر و استادتون هر دو با هم وارد شد، که من بلند شدم به نیت هر دو، عرفاً واقع میشه. اینا تداخل در مسبباته. ولی من چیز بکنم بلند شدم میگم آقا این به خاطر شما، بشینم دوباره بلند شدم میگم آقا به خاطر شما، اشکالی نداره، تداخل در مسببات اینها. چون نیت اون ما به القوامش نیت و ابراز اون نیت، البته با ابرازی که فقط نیت قلبی نیست، ابراز خارجی هم درش هست. میتونم من دو تا ابراز مختلف تصریح بکنم که من بلند شدم به خاطر شماست و این بلند شدم به خاطر شماست. این دو تا نیت ها رو من انجام بدم و اینجوری هست. من به نظرم مثال هایی که ما داریم، مثال های عرفی، غالبا عرف ملاکات اون که خودش رو میداند و بعضی مثال ها تداخل در اسباب، بعضیش تداخل در مسببات، بعضیش عدم تداخل هست و غالبا شک نمی کنه در اینجور موارد یک سری. و چیزهای شرعی رو هم اگر مشابهات شبیه اون رو عرف داشته باشه ممکنه به او حمل بکنه. فرض کنید ولیمه دادن، اگر عرف متعارف قانونش این باشه که اگر این دوتا سببی که ایجاد شده نزدیک هم ایجاد شده باشن، اینها یک سور کفایت کنه لااقل از نوع تداخل مسببات. شارع اگر گفتش که ولیمه مستحب است در این چیزها، به مشابه عرفیش به اصطلاح حمل میشه، اطلاق مقامی اقتضا میکنه به همون شکلی که عرف متعارف اینجا میفهمه همون. فرض کنید اگر عرف متعارف در جریمه ها قائل به عدم تداخل مطلقه، حکم شرعی رو اگر دلیلی نداشته باشیم که برخلاف اونه، حمل میشه به همون چیز عرف متعارف و امثال اینها. ولی یه سری چیزهای، فرض کنید آب چاه، میگه اگر موش توش افتاد 10 دلو بکشید، مثلا یادم نیست مقدارهاش، اگر گربه افتاد 20 دلو بکشید. حالا اگر هم موش افتاد هم گربه افتاد، کدوم 20 دلو کافیه؟ اینجا خیلی خوب شک میکنه، واقعا شک میکنه و دیگه باید به اصول عملیه و امثال اینها تمسک کرد. یک چیز واضحی، نکته واضحی نیست. خیلی وقتا ممکنه عرف بگه که خب قذارتی است که تو این آب حاصل شده دیگه، این قذارت ولو قذارت شدیدتر شده با اون سطلی که شما فرض کنید، میگه اگر این دیوار کثیف شد آبش بکش، کثافت به خون شد آبش بکش، کثافت آب روش بریز، کثافت به دم شد آب بریز. خب آب بریزی ممکنه آب هر دو رو از بین ببره، اونجا هم ممکنه دو تا قذارت، قذارت شدیدتر میشه عرفن، ولی مزیل قذارت با یک امتثال یا دو امتثال خیلی وقتا عرف شک میکنه. من مثال هرچی مثال های متنوعی که به نظرم رسیده، بعضی وقتا عرف تداخل میفهمه، بعضی وقتا عدم تداخل میفهمه. یه قانون مشخصی که در اینجور موارد وجود داشته باشه من احساس نمیکنم. اینجا در چیزهای شرعی در اکثر موارد جای اصل عملی هست، اجمال دلیل هست و جای اصل عملی هست. ما به نظر ما اصل عملی براءته، اصل عملی در اینجور موارد علا ای تقدیر براعته، حتی در تداخل در مسببات هم براعته، چون تداخل در مسببات رو تصویر که کردیم گفتیم به این بازگشت میکنه که اگه شک کردیم که این از نوع تداخل مسببات هست، یعنی اون قیدی که شارع زده به چه نحو هست، اون بحثش هم قبلا اشاره کردیم، اونجا هم جا جای براعت هست. و نهایتاً چی؟ دو تا تکلیف اومده، ولی به چی اومده؟ عنوانش مشکوکی، نمیدانیم عنوانی هست که این مصداقش هست یا عنوانی هست که این مصداقش نیست.
اشتغال یقینی نیست.
اشتغال یقینی به چی هست؟ به عنوانی که بله، اینجا براعت ناشی از این شک ما در امتصال، ناشی از شک ما در نحوه تعلق اون تکلیفه، تکلیف زائد هست، متعلق وجوب رو شک میکنیم، متعلق وجوب اینجا شک میکنیم، اینجا جای براعته، جای چیز نیست. این اجمال مطلب. عمدتا اینجاها بحث رو به تداخل، بحث رو به اصل عملی و امثال اینها باید چیز کنیم، ولی یه سری نکات ریزی تقریبات تو کلام مرحوم شیخ هست، دو گونه تقریب هست، حالا اینا رو تو بحث آینده که جایی که یک شرط داشته باشیم، شرط تکرر پیدا کنه، اونجا عرض میکنم، چون ایشون محور اصلی بحثش اینجاست. تو اون بحث تقریبات مرحوم شیخ رو من عرض میکنم، اون بعضی تقریبات تا حدودی میشه مشابهش رو تو این بحث هم دنبال کرد. به نظر من اون تقریبات همش هیچ کنونشون تمام نیست، ولی عرض میکنم تو بحث های آینده. ما خلاصه کلام در بحث تداخل اسباب و تداخل مسببات به نظر ما اجمال هست. عرف متعارف گاهی اوقات این اجمال رو رفع میکنه، اگر هم رفع نکرد و از مقایسه حکم شرعی به حکم عرفی رفع این اجمال استفاده نشد، بحث اصول عملیه است و اصول عملیه براعت هست، لازمه براعت هم تداخل میشه، وحدت امتصال، ولو وحدت به نحوی که کافی هست. وحدت امتصال دو جور هست، تداخل مسببات، حالا بستگی داره که نحوه شک ما چی هست. اگر شک کرده باشیم، لااقل به نحوه تداخل در مسبباتش اون مقدارش رو میتوانیم قائل بشیم که اگر نیت هر دو رو کرده باشد از هر دو واقع بشود. این محصل عرض ما ها. میگم یه سری نکات ریزکاری هست تو بحث فردا انشالله اون تقریب، این صورت دوم مسئله رو دنبال میکنیم. اگر شرط واحد باشه، تعدد افراد شرط باشه، تعدد افراد شرط، تعدد وجودی شرط. اللهم صل علی محمد و آل محمد.